حتی مثلا شما اگر الان بخواید وضعیت اقتصاد امروز چین رو مقایسه کنید با دوران اول رژیم کمونیستی، خیلی چیزا درشا میگیره آدم. اون دوران دورانیش که جامعه چینی انتظار داره تمام زندگیشو دولت براش تنظیم کنه، از خانه در مدرسه رفتن، بهداشت، نان، خور، خواب، همه. اون تا وقتی به اونجور بود اون اقتصاد هم همونجور خوابیده بود. از زمانی که اون جامعه آمده و به تدریج خود به تخصیل پرداخته، کلمه‌هایی که به اصطلاح در مال جامعه مدنیش اشغال کرده، فضاها رو پر کرده، الان یک اقتصادی پیدا کرده که حکومت چین میتوانه بگوید که من نهاش کنم 540 میلیارد دلار تزریق میکنم به اقتصاد برای اینکه این اقتصاد دنیا از رکود بیا بیرون. یا این آدم این توانایی اقتصادی رو وقتی مقایسه میکنه با اون ناتوانایی اون دوران، به خودش میگه ببین که چقدر اهمیت دارد این نقش جامعه مدنیش. یه ملتی باید این رو دائم بداند. آقا شما مردم رو، شما انسانها رو خداوند توانا آفرید، ناتوان و ذلیل و بدبخت نیافت. شما به امید ذاتی حیات است، چنان که یأس ذاتی مرگ است. آدمی که از زندگی میخواد گدا بکنه با زندگی، زمانشناسی یأس میزنه. آدمی که میخواد زندگی کنه، روانشناسی و روانشناسی امید است. اینها امور زندگی تصدیش با انسان است. اینها شما بخواهید که همه زندگی شما رو آقای احمدی نژاد تنظیم کنه، اونم برای شما عرض کنم طرح اقتصادی درست کنه بر مبنای یارانه دادن، و شما انتظار داشته باشید که یک جامعه‌ای باشید که در این دنیا به حساب بیایید. تو بازی‌های سیاسی آوی نفوذ ایران در خاورمیانه نمی‌دارم فریب این باید حرفا رو نخورید مردم ایران، یا فریب است. شما خودتون که می‌دونید که از اقتصادتون چی جوریه، شما که می‌دونید الان می‌دونید که قیمت نفت آمده بیرون وضعیتون چی جوریه. بکنید که یه روز این جریان نفت خط بشه، اون وقت که برسرتون میاد اینا به تصورش بکنید، بعد ببینید که شما چقدر نقش دارید. اینها اونهایی که در بیرون از مرزها نیاز دارند این رژیم برای بحران سازی ها چه به اونها نقش میدهد در کشورهای ما، این ادبیات رو رواج دادن، ادبیات سیاسی دروغ رو. یک دولتی که از طریق تخریب در منطقه نفوذ به هم برساند در فرضی که واقعیت داشته باشه، خب این ضد اقتصاد ملیه، این مانع رشد اقتصاد ملی است. اگه دائم به تنش و بیشتر از تنش برخوردهای خصومت آمیز یه جب رو درست میکنه که در اون جب تولید سرمایه فراری میشه و تولید هم نیست. پس اون چه که با در باب دولت ملی گفتیم، اون روی شکست جامعه مدنی است. جامعه مدنی چی هست و چی نیست اینا تفصیل داره. من اون به نسبت اساسی رو برای اینکه بعضا نمیخوام تا قیامت تو کش بدیم، اون بخش اساسی رو بهش پرداختم. چه با اقتصاد راحل های اقتصادی یک بر مبنای استقلال و آزادی ربط مستقیم داره. جامعه مدنی اون به اصطلاح واقعیت پیدا میکنه از زمانی که اون جامعه وجدان پیدا میکنه بر اینکه انسان حقوقمند است. انسان تواناست. انسان آزاد است. انسان دارای استعداد رهبری چه باید مستقل باشد. و این وقتی این وجدان رو پیدا شد در جامعه، اون جامعه به عمل در آورد این اونچه را که میداند و مسئولیت های خود رو در اداره خیش براته گرفت. و این که نمیشود شما در خونتون رو تو کوچهاتون رو آشغال بریزید، نمیدونم محیط زیستتون رو خراب بکنید، بعد دیگه دولت گیره درست کن برای من. یک جامعه باید وجدان داشته باشه به اینکه این طبیعتی که داره در زندگی میکنه نقش اساسی دارد در حیات اون. این امر که شهر تهران اولین یا دومین شهر کثیف دنیاست، میگوید که این وجدان حاصل نشده. جامعه مدنی عمل نمیکنه. اینا دیگه به شما نمیشه منتظر دولت بمانید تا اون درست بشود، تا این شهر شما از این کسافتخانه بیاد بیرون بشه به شهر نجیف، از این آلودگی خلاص بشود. نه، این باید خودتون تصدی کنید. این سرزمین وسیع که شما به حال خود رها میکنید، نه، بدونید که های دیگه رفتن از سنگاف ها رو تبدیل کردن به مزرعه. شما مزرعه ها رو ول میکنید، بلکه بدتر از این تبدیل میکنید به زمین اندازه تو بورس. این ها اون نیروی محرکی سیاسی بر عهده اوست که این واقعیت ها رو به جامعه و جامعه در میان بگذاره و این جامعه مدنی بهش واقعیت ببخشه. در اون دوره اصلاحات این آقای خاتمی و کسان نزدیکان او فراوان از این جامعه مدنی حرف می‌زدند.
بله.
بدون اینکه هیچ وقت معلوم بشه که این جامعه مدنی نمی‌شدی و اینکه این جامعه مدنی تحقق پیدا می‌کنه با این دو امری که عرض شد و کوششی برای اینکه این جامعه مدنی واقعیت پیدا کنه هیچ وقت. ولی که باید که این جامعه مدنی بهش واقعیت داد. مثلا فرض کنید زنان ما برای حقوق خودشون مبارزه میکنن، عالیست. اما اگر زن ایرانی فرض کند به اینکه گروه پدر مرد ایرانی، من حقوق خودم رو میخوام، این جامعه مدنی تحقق پیدا نکرده. برای حقوق انسان است، زن و مرد هم نمیشناسه. هم زن این حقوق رو دارد، هم مرد این حقوق دارد. یا کارگر ایرانی مبارزه میکنه برای حالا که حقوق و دستمزد و بهبود وضع زندگیش اونا هم بجزه. یعنی اصلا کسی به امکانش نمیبینه. بخانه به این که موزهای چند ماه عقب مونده شو بلکه بهش بدن. و وقتی بقیه جامعه لاگیت میمونه نسبت به این مبارزه، این جامعه مدنی واقعیت پیدا نکرده. وقتی دانشجوی ایرانی مبارزه میکنه برای این که آزادی داشته باشه، آزادی رو که بدون اون اصلا تحصیل بیمعنی نیست. دانشجو بیش از هر عنصر اجتماعی دیگری نیاز دارد به استقلال و آزادی. یعنی اسمش هم با خودشه، دانشجو باید استقلال داشته باشه، بره دنبال دانش، آزاد باشه برای اینکه بتوانه برود دنبال دانش. اگر این دوتا رو نداشته دانشجو نیست. خب حالا که این دانشجو باید برای اینکه خود مردم ایران آزادی داشته باشن مبارزه میکنه، جامعه لاغه دینشون میدهد، یعنی جامعه مدنی تحقق پیدا نکرده است. اونجا وقتی معلمان که تربیت کنندگان نسل ها یکی بعد از دیگری هم اینها در حد اقل معیشت رو ندارن و برای داشتن این حد در اقل معیشت به تظاهرات میکنن، اجتماع میکنن، سرکوب میشوند، جامعه واکنش نشان نمیدهد، یعنی جامعه مدنی تحقق پیدا نکردن. پس همه گیر در طرف دولت نیست، در این طرف هم گیرهای بزرگ وجود داره. همینطور اقوام مختلف ایرانی اگر بنا رو بر این بگذارن که راه حل مسئله اونها تضاد اونهاست با جامعه ایرانی، مجموع این جامعه جداییست،
بله،
طبیعتا این معناش اینه که جامعه مدنی تحقق پیدا نکرده و اون بنا تضاد مستقیم داره با این پیدایش و رشد این جامعه و نقشی که دارد در ایجاد دولت ملی و در نتیجه در به وجود آوردن یک اقتصاد تولید محور رشدیاب. خب حالا که ما این توضیحات رو عرض کردیم، می‌رسیم به اینکه اقتصاد تولید محور و اقتصاد مصرف محور تفاوت اینها در چیست. البته ما الان زمان رو به آخر رسوندیم، به زمان گفتگو رو، با این حال یک توضیح کوچیکی عرض میکنم تا در گفتگوی آینده به این بحث بدیم. حالا اون بحث‌های قبلی رو در واقع میخواییم در 1, 2, 3, 4 اقتصاد پیاده کنیم، ببینیم که ما چرا حلی پیدا میکنیم. اقتصاد رو مصرف محور میگویند وقتی نیروهای محرکه راه به تولید نیابند و ناگزیر بشوند در مصرف به کار بیفتند. مثلا درآمدها که قابل تبدیل به سرمایه است، حالا فرض کنید درآمدهای نفتی در ایران، اگر اینها راه به تولید ببرند، از طریق تولید فعال بشوند، ما اقتصاد تولید محور پیدا میکنیم. اگر نه راه به اون طرف بسته باشه و ناگزیر راه ببرند به زندگی مصرفی، اقتصاد مصرف محور پیدا میکنیم. حالا چجوری این کار انجام میگیره؟ به این ترتیب، الان شما یک دولتی دارید که در 3 سال هزینه کرده 197 میلیارد دلار درآمد نفت. حالا که نظری ذخیره مونده نمونده، بعضی میگن که به ترتیبی که در گفتگوهای قبلی عرض شد که 25 میلیارد دلار هم عرض کنم کش داره. اخیرا هم بانک مرکزی گفته که اگر بهای نفت 60 دلار باشه تا آخر سال صفر صفره، یعنی کسی نمیاره، درآمد مخارج نفتی رو مخارج رو تکافون میکنه. اگر زیر 60 بیاد کسی میاره. حالا که امروز که گفتن در نیویورک آمده زیر 60،
بله،
پای نفتی ایران هم که ارزانتره، بنابراین قرار میگیره در حدود حولوش 55 دلار.
و دیروز و کادم ماهی و اینسته متوسط سبد نفتی اوپک 53 دلار خورده بوده.
بله، میگم که اینجور هم
بله،
من یکی دو دلار اضافه میگم که برای اون شنونده ایرانی گمان نکنه که من میخوام با از این کم و زیاد ارقام دلیل حجت درست کنم برای توضیحاتی که میدهم. ارز کنم به شما. خب حالا این درآمد رو این رژیم از طریق بودجه میاره توزیع میکنه. با به صورت حقوق به کارکنانش و هزینه های دیگری چه میکنه. یکی از مهمترین اونها این به صلاح خودش طرح‌های زود بازده بوده و یارانه های مختلفی که میده. اینا فورا تبدیل میشه به چی؟ به قدرت خرید. این قدرت خرید رو اگر کالا نباشه در بازار جذب بکنه تورم درست میکنه. پس فورا نیاز میشود به واردات. نتیجه اقتصاد ایران محورش میشه مصرف. قدرت خرید، مصرف، واردات. حالا اگر یه رانتخار هم تشریف داشته باشن مثل آقای مصباح یزدی و دیگرانی که این شکر و قند و شکر رو اینا رو در طول دارن، اون هم اضافه میشه. یه وقت میبینی که این همه سرمایه گذاری در نشکر هفت‌تپه و کارخانه قند و بره از زمان شاه تا امروز این در معرض نابودی قرار میگیرد. بعدم کارخانه های دیگر قند، چرا؟ برای اینکه این حکومت که در اختیار مافیا هاست یک دفعه دروازه رو باز میکنه برای برای واردات قند و شکر.
بله.
این در دید اون واردات میاد با قیمت ارزانتر این تولید ملی رو جانشین میشه، جانشین تولید ملی میشه، نتیجه اون تولید ملی از بین میره، اقتصاد تولید محور میشود اقتصاد مصرف محور. و همینطور یکی دیگه از نیروهای محرکه مهم در اقتصادها انرژی است. این انرژی در غرب البته برای اینکه مصرف رو بیشتر بکنن که رشد اقتصادی بیشتر بشود، بیکاری کمتر بشود، حالا پیش خور هم البته بیشتر میکنه و بعدم که میشه بحران این شدت میشود که الان میبینید، این انرژی نقش مهمی داره در مصرف. الان شما میبینید قالب چیزهایی که انسان امروزی در غرب ازش استفاده میکنه نقش داره این انرژی در اون. حالا در اقتصادی مثل اقتصاد ایران این نقش چند برابره. یعنی برقی که این آقا حالا میگه من میخوام اتم رو برای این میخوام که عرض کنم که کم بوده برق رو جبران کنم، حالا ببرش تو این برق رو برای چی میخوای؟ کدوم کارخانه بدون برق مونده که شما کارخانه برق میخوای؟ کارخانه بی برق نمونده. مصرف است که احتیاج به برق روزافزون داره. شهرهایی که دارن بزرگ میشن، زمین هایی که میفتن تو بورس، البته اینا برای اینکه بیفتن تو بورس احتیاج دارن به برق، به آب، بلا قیمت پیدا نمیکنه. اینا باید از کیشه مردم برود تا اون زمین که ناگهان قیمت پیدا کنه. که بود دیدیم گفتی روی پری روز اینجا میگفت که زمین متری 12 میلیون. خب زمین متری 12 میلیون آخه این چجوری هم چه قیمت پیدا کرد؟ این خدمات رو پولش رو مردم ایران میدن از همین محل نفت و قرضه ها دودش رو اون رانتخارا میبرن. از این ترتیب انرژی نقش اول رو پیدا میکنه در این انواع قمارهای اقتصادی و رانتخاری در نتیجه محور شدن مصرف.
بله.
حالا چه باید کرد که این اقتصاد که مصرف محور شده دوباره میشه اقتصاد تولید محور؟ اونجای درآمدها چگونه باید باشه؟ عرض کنم که محلیابی فعالیت ها اقتصادی و ربا انشالله در گفتگوی آینده.
بله خیلی ممنون. در تایید فرمایشات شما ایمنسد مثلا یارانه برق در ایران 6/7 بهای مثلا بهاییست که مردم میپردن، یعنی مردم 1/7 میپردن، دولت 6/7 یارانه میده. یارانه آب
بنزین و اینا هم همینطور.
یارانه آب در حدود 6 میلیارد دلار داره. آب مصرفی مردم.
آب مصرفی. اینا در واقع همون نقش اول دارن اینها در اون اقتصاد بورس بازی در شهرها و متراکم کردن جمعیت در چند شهر کشور.
دقیقاً. همیشه خیلی سپاسگزارم. اگر شما صحبت دیگه ای ندارین مزاحم شما نشیم.
روز در شما باشم و من نگاه شما خوش
و اوقات بر شما خیر باد. شما رو تا گفتگو آینده به خدای بزرگ بسپارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی صدر در رابطه با 19 آبان سال روز قتل شهید نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی و سالروز شهادت زنده یادان پروانه و داریوش فروهر، مختاری، پوینده، شریف و دیگر قربانیان قتل‌های سیاسی به عنوان معرف‌های حقوق ملی و بیان کننده تضاد بین این حقوق و بقای رژیم استبدادی وابسته، نامه 60 اقتصاددان به ملت ایران و آقای احمدی نژاد و اشاره به نیاز به تنش‌زدایی در روابط خارجی و رعایت منزلت انسانی در داخل مرزها، تحقق دولت ملی یکی از پیش شرط‌های راه حل اقتصاد ایران، دولت ملی باید منطبق با حقوق ملی و حقوق فردی ایرانیان باشد، تضاد رژیمی که بقای خود مطلقاً تقدم قائل باشد با حقوق ملی حل شدنی نیست، دولت ملی باید معرف وجدان ملی و عمومی جامعه باشد، دولت ملی باید دارای بودجه باشد که متکی به برداشت از اقتصاد داخلی است، نه وابسته به اقتصادهای مسلط، جامعه مدنی و نقش اساسی آن در تحول به دولت ملی، جامعه مدنی با وجدان ملت به حقوق فردی و حقوق ملی و توانایی‌های خود و عمل با آنها تحقق پیدا می کند. جامعه ملی وقتی واقعیت پیدا می کند که مردم یک جامعه اموری را که در قلمرو به جامعه مدنی قرار می گیرند خود تصدی کنند و بالاخره تفاوت‌های میان اقتصاد تولیدمحور با اقتصاد مصرف محور. از رادیو آزادگان توجه می فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.